أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان بزرگواری که در این محفل و مجلس حضور دارن. عرض کنم که ما قبل از اینکه وارد مباحثی بشیم که آماده کردیم خدمت شما تقدیم بکنیم، یکی دو تا مقدمه رو به عنوان مقدمات آغازین این گفتگو خدمت شما تقدیم بکنم. نکته اول این که این گفتگو یک سخنرانی به حساب شاید نیاد، یک فضایی برای تأمل و تفکر و انشالله برای یافتن. یعنی قصد گوینده نبوده که حالا مطالبی را آماده بکنه و دوستان و شنوندگان عزیز فقط بشنوند و گفت و شنودی باشه و بعد از این گفت و شنود ما این جلسه رو ترک بکنیم، بلکه شاید که قراره که انشالله با همدیگه یه سیری رو بکنیم در این ایام مبارک که متعلق به آقا عبدالله الحسین هست. البته این ایام ایام عزاداریه، ولی در همین مجالس و محافل بوده که بسیاری از انسان‌ها زیر و رو شدن، طورشون عوض شده، وضعشون عوض شده، زندگیشون تغییر کرده. لذا یک برکت خاصی توی این ایام متعلق به آقا عبدالله نهفته است که ما از این برکت می‌خوایم در مسیر هدایت استفاده بکنیم. خود ابو عبدالله الحسین هر چیزی رو که داشته در طبقه اخلاص گذاشته برای هدایت بشر، و لذا ایشون اهتمام خاصی به سالکان راه خدا داره و به کسانی که اونها هم یه چنین اهتمامی رو دارن. لذا ممکنه که این گفتگو یه گفتگویی باشه که بعضی جاش احتیاج به سکوت داشته باشه، بعضی جاش احتیاج به تأمل داشته باشه، بعضی جا لازم باشه که ما چند لحظه رو صبر کنیم، با خودمون فکر کنیم. بنده تمام اون چرا که میخوام خدمت شما تقدیم کنم در قالب یک سلسله اسلایت ها و نوشته های آماده کردم که حالا انشالله میبینیم. البته شما با این سبک و روش ما هم آشنا هستین، سابقه بر این ملاحظه فرمودین که به چه ترتیبی مطالب تقدیم میشه. و اینکه در این گفتگویی که داره تقدیم میشه ما میخوایم سرگذشت هدایت یافتگان رو مطالعه بکنیم، ولی حالا انشاءالله امروز به عنوان مقدمه خواهیم دید که این نحوه ورود ما به این سرگذشت چگونه ورودی هست. انشاءالله وارد میشیم تا ببینیم که خداوند توی این صفحات چه چیز رو برای ما مقدر کرده و رقم زده. مدد میگیریم از روح مطهر ابو عبدالله الحسین که این ایام متعلق به ایشونه. یه نکته هم توجه داشته باشیم و اون این که ما یه فاصله زمانی با دوستانی که در آمریکا هستن داریم، چون برای ما که در ایران هستیم و دوستانی هم که از استرالیا ملحق شدن امروز روز اول محرمه، برای دوستانی که در آمریکا هستن الان شب دوم محرمه که یه روز زودتر اعلام شده. به هر حال عزاداری هایی که تنظیم شده از قدیم اینطوری بوده که برای اینکه به همه بزرگوارانی که در داستان کربلا شرکت داشتن عرض ادب بشه، یه تنظیمی رو از قدیم کردم که مثلا روز اول رو روزه حضرت مسلم رو میخونن، روز مثلا هفتم متعلق به حضرت علی اصغر، روز هشتم متعلق به حضرت علی اکبر. حالا این فاصله زمانی به هر حال مسئله خاصی نداره، به هر حال هر برنامه که تقدیم بشه قصد عرض ادب به ساعت ابا عبدالله الحسینه. به هر حال توجه داشته باشیم که این فاصله زمانی هم هست، خصوصا دو سه روز آخر در عاشورا و تاسو یکم با هم دیگه ممکنه اختلاف زمان داشته باشیم. حالا بر تقدیر بنده مطالبم رو آغاز میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دعا دعای آغازین گفتگوی ماست که دعای پیغمبر خداست. اللهم اعوذ بک ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی، خداوند به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، بلغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. امیدواریم که این دعا در حق همه ما مستجاب باشه. همین یک دعا اگه در حق ما مستجاب بشه، برای دنیا و آخرت ما کفایت میکنه. دعایی بوده که پیغمبر همواره در هنگام خروج از منزل این دعا رو به جا می آورد. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر شما، بر همه عزیزانی که ما ملحق شدن در این گفتگو. ما موضوعی که انتخاب کردیم خدمتتون تقدیم کنیم، مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریمه. در قرآن کریم جمع کثیری از هدایت یافتگان اسامیشون و داستانهاشون ذکر شده. در واقع در صدر این گروه سعادتمند انبیاء الهی هستند و پس از اون عده‌ای که به اونها گرویدن، داستانهای بسیار عجیبی که نیاز به دقت و بررسی و واکاوی داره، مثل داستان سحره فرعون که بعد شدن سحره موسی، مثل داستان عجیبی که در عرض به حضور شما که داستان حضرت سلیمان مطرح شده، داستان ملکه سبع که حالا ما نام بلقیس میشناسیمش، قرآن البته به چنین نامی ازش نام نبرده، ملکه سبع میگه، ولی اون خود اون داستان بسیار عجیبیه، نحوه هدایت یافتگی این شخص و اینکه اگر این داستان ها و اون کلماتی که قرآن کریم ذکر کرده اینها مورد دقت و واکاوی و واسازی قرار بگیره، مطالب عجیبی از دل اونها بیرون خواهد اومد. حالا ما یه سخن آغازینی داریم، در واقع امروز معرفی این بحث و گفتگوی ماست و نحوه کار ما. و اون سخن آغازین ما اینه که قرآن کتاب هدایته. ما از خود قرآن کریم اگه سوال کنیم که تو چه کتابی هستی؟ آیا قرآن کتاب علمیه؟ کتاب تاریخه؟ کتاب داستانه؟ یا بیان احکامه؟ چه کتابیه؟ خودش میگه من کتاب هدایتم. در موارد بسیاری وقتی خودش معرفی میکنه به نام کتاب هدایت معرفی میکنه. قرآن کریم در موارد بسیاری خود را کتاب هدایت معرفی میکنه. مثلا در همون اوایل میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب که هیچ شکی درش نیست هدایت متقینه. بعد در یه جای دیگه دایره و دامنه رو از این وسیع تر میکنه، میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ما رمضان که قرآن درش نازل شده، قرآنی که هدن للناس، هدایت مردمه. در اون جمله بالا گفت هدایت متقینه، اینجا میگه هدایت مردمه. البته تفاوت این دوتا در اینه که قرآن هدایت برای همه مردمه، ولی فقط متقین از این هدایت بهره مند میشن. لذا اگر یه مردم بخوان وارد دایره هدایت بشن، باید به صفت تقوا آراسته بشن. به هر تقدیر اینطور نیست که نتونه مردم هدایت کنه، ولی مردم هم باید یه قدمی بردارن و اون قدم به سمت تقواست. به هر تقدیر آیات دیگری هم هست که حتما عزیزانی که انس با قرآن دارن ملاحظه فرمودن. همین دوتا آیه کفایت میکنه برای این که ما اون مطلبی که میخوایم تقدیم کنیم ازشون استخراج کنیم که قرآن کتاب هدایته. در نتیجه آنچه که در قرآن کریم آمده در زیر مجموعه همین عنوان قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی هدایت. پس اگر قرآن یک داستانی هم نقل میکنه، اون داستان هدایته. لذا از قرآن نباید انتظار داشت که طریقه مرسوم داستان گویی رو رعایت کرده باشه. شما در بسیاری از داستان ها میبینید که یک بار از یه جای داستان میپره به یه جای دیگری، یعنی اون سیر داستانگویی رو رعایت نمی‌کنه، چون کتاب داستان نیست و از داستان به اون قسمت‌ها اکتفا کرده که جنبه هدایت داره، و اگر اونها کلمه به کلمه و حرف به حرف و جمله به جمله مورد دقت و بررسی قرار بگیره، چشمه‌های بسیاری از هدایت از دل این دقت و بررسی بیرون خواهد زد، که حالا شما انشاءالله نمونه‌هاشو از این عرضی که ما داریم خواهید دید. سراسر این کتاب شریف بیان داستان دو گروه اهل هدایت و سعادت و اهل گمراهی و شقاست. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه و منهم شقی و سعید. لذا قرآن کتاب سعادت و شقاست، بیان داستان اهالی سعادت و اهالی شقاست. داستانم نمیخواد بگه، میخواد هدایت کنه. در نتیجه به گونه ای داستان رو بیان میکنه که شما وقتی داستان اهالی سعادت رو مطالعه میفرمایید راه سعادت رو پیدا کنید. وقتی داستان اهالی شقا رو مطالعه میکنید خصوصیات شقا رو شناسایی کنی، جاده شقا رو معرفی میکنه، جاده سعادت رو معرفی میکنه. هم سوال همیشگی که ما داریم که ما چه باید بکنیم، سوال این است که ما چه باید بکنیم. قرآن میگه چه باید بکنیم، شما باید انتخاب کنیم میخواید تو کدوم جاده حرکت کنیم. منهم بعضیا شقی‌اند و بعضی هم سعیدن. دو تا راه هست، یه راه سعادت هست، یه راه شقا. قرآن در صدد بیان این دو تا جاده است. لذا قرآن کتاب سعادت و شقاست. در جمله قبلی گفتیم کتاب هدایته، حالا میگیم کتاب سعادت و شقاست، و اینا یه چیزه. در یه نگاه عمیق‌تر، قرآن کتاب ذکر انسانه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواید خودتون رو پیدا بکنین و ما اگر میخواییم خودمون رو پیدا بکنیم و خودمون رو شناسایی بکنیم، باید به قرآن مراجعه بکنیم. قرآن کتاب ذکر انسانه، انسان رو توصیف کرده. این انسانه که یا سعیده یا شقی، که انشاءالله امروز اینو مفصل باز خواهیم کرد این جمله رو. اینا جمله های کوتاه و مهمیه که احتیاج به باز شدن داره. در نگاه عمیق قرآن کتاب ذکر انسانه. قال الله تبارک و تعالی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ترجمه این آیه این است که کتابی با عظمت را به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است، آیا عقل خود را به کار نمی گیرید؟ اولا این کلمه که تو پرانتز گذاشتم با عظمت، از نکره بودن کتاب فهمیده میشه. کتابن این یه کتابی، ما تو فارسی میگیم آقا یه طوفانی قراره بیاد. گاهی نکره به معنای عظمت به کار میره. یک کتاب یعنی یک کتاب با عظمتی، یک کتاب با عظمتی در به سمت شما فرستاده شده که فیه ذکر رو کن، ذکر شما در اون کتابه. شما سوالاتتون رو از این کتاب باید بپرسین، اختلافاتتون رو با این کتاب باید حل کنین. چطوره که این کتاب در بین ماست و ما این همه با هم اختلاف داریم؟ غیر از اینه که ما تابع هوای نفسیم نه تابع قرآن. به ما میگه افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ در هیچ جای قرآن نداریم که شما عقل ندارید، ولی داریم که تعقل نمی کنید. افلا تعقلون فعله، یعنی چرا عقل رو به کار نمیندازید؟ یعنی اگه کسی عقلش رو به کار بندازه خودش رو در قرآن پیدا میکنه، دردش رو پیدا میکنه، دواش رو پیدا میکنه، راه نجاتش رو پیدا میکنه. و این جملات بارها و بارها در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت شنیده میشه که وقتی راجع به قرآن سخن میگن به ما گفتن آنچه که امتهای پیشین رو هلاک کرد همون شما رو هلاک میکنه، آنچه که امتهای پیشین رو نجات داد همون شما رو نجات میده، و همه این امور در قرآن ذکر شده. قرآن انسان در جستجوی سعادت و هدایت را دعوت میکند برای یافتن خیشتن خیش و به تبع آن یافتن راه سعادت به کتاب الهی مراجعه کند. اولین چیزی رو که باید بشناسم خودمم. من تا خودمو نشناسم راهمو پیدا نمیکنم. من کیستم؟ برای چه کاری خلق شدم؟ لذا قرآن دعوت کنه به این کتاب مراجعه کن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به اون جاده هدایت کنه که اون جاده اقومه. اقوم در لغت عرب افعل تفصیله، یعنی اصل دوامه، اصل جاده است. یعنی اگه به یه جاده بشه گفت جاده، به یه مسیری بشه گفت مسیر هدایت، این مسیر قرآنه. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. قرآن به یک مسیر اقوام دعوت میکنه. ممکنه ما توی تعلیماتمون شنیده باشیم که افعل تفصیله، ما اینو صفت برتر ترجمه کنیم، اما در لغت عرب وقتی که یک صفت قوت پیدا میکنه تا به سرچشمه میرسه، اینجا از افعل تفصیل استفاده میکنن برای تعبیر. لذا بسیاری از صفات خداوند با افعل تفصیل بیان شده. مثلا وقتی میگه خدا اکبره ترجمه بکنیم خدا بزرگترین، ترجمه غلطه. در روایت هم داریم که از امام صادق سوال کرد اکبر یعنی چی؟ حضرت فرمود اکبر من ان یوسف. اون روایت مؤید این قوله. یعنی وقتی که یه چیزی بزرگ میشه، وقتی به سرچشمه بزرگی میرسید، سرچشمه بزرگی دیگه بزرگتر از چیز دیگه ای نیست. سرچشمه علم دیگه عالمتر از دیگران نیست. سرچشمه قدرت دیگه قادرتر از دیگران نیست. لذا اینکه کلمه تر به معنی صفت برتر غلطه. راه قرآن برتر از راه‌های دیگه نیست. اصل راه قوام یعنی یه چیزی سر و شکل کاملی داشته باشه. این الان قوام پیدا کرد، یعنی جاده شد جاده، مسیر هدایت شد مسیر هدایت. یعنی اون چه که مسیرهای هدایت هدایتشون رو از اون میگیرن قرآنه. قرآن سرچشمه هدایته. خب پس کتاب هدایته، کتاب انسانه، کتاب ذکر انسانه، کتاب سعادت و شقاست، و همه اینا یک امر. حالا ببینید امیر بیان در توصیف قرآن چی فرموده. امیرالمومنین علیه السلام نیز در توصیف قرآن چنین می‌فرمایند: و علمو ان هذا القرآن هو ناصح الذی لا یغش. بدانید که قرآن نصیحت کننده است که پند دهنده است که هرگز کسی را نمی فریبد. و هدایت والهاد الذی لا یضل، هدایت کننده است که هرگز گمراه نمی کند. و المحدث الذی لا یکذب، سخنگوی است که هرگز دروغ نمی گوید. نصیحت کننده که قش در کارش نیست. قش یعنی این که یک چیزی رو میخوایم ارائه بکنیم، صلاحش رو میگیم ولی فسادش رو نمیگیم. توی دنیای امروز میگن خبرسازی. قرآن خبرسازی نمیکنه که جنبه خوبه یه امری رو نشون بده، اون جنبه فاسدش رو نشون نده. قش در کارش نیست. لذا ترجمه کرده به فریب، ولی قش یه معنای وسیع‌تر از فریب داره. هدایت کننده است که گمراه نمیکنه. بسیاری از اوقات انسان نیتش هم هدایته، ولی خب چون مسیر هدایت بلد نیست طرفو گمراه میکنه. اما قرآن گمراه نمیکنه. گوینده است که هیچگاه دروغ نمیگه. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان. زیادت فی خودن و نقصان من امن. چقدر زیباست این جملات. هیچ کس در کنار این قرآن ننشسته جز این که از کنار آن با زیاده یا نقصانی برخواسته. زیادتی در هدایت، نقصانی از کوردلی. یعنی هر کی کنار این قرآن میشینه، قرآن یه چیزی رو بهش میده، یه چیزی رو ازش میگیره. کوری جهل رو ازش میگیره، کوری نادانی و گمراهی رو ازش میگیره و هدایت رو بهش تقدیم میکنه. در سر سفره قرآن نشستن یک داد و ستد توش هست. جهل رو میگیره، هدایت رو میده. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه ولا لأحد قبل القرآن من غنی. و بدانید هیچ کس با داشتن قرآن فقر و بیچارگی ندارد و هیچ کس بدون آن غنا و بی‌نیازی نخواهد داشت. این ترجمه حتی یک کمی توانش کمه، ناقصه یک کمی. یه خورده اگه بخوایم مفصل تر بگیم، بعد بگیم که لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، یعنی احدی با داشتن قرآن فقیر نیست. نه تنها فقیر نیست، هیچ فقری نداره. یعنی کسی که قرآن داره هیچ چیز کم نداره. و فراز دوم میگه و کسی که قرآن نداره هیچی نداره. کسی که قرآن رو داره هیچ چیزی کم نداره و کسی که قرآن رو نداره هیچ نداره. بعد در پایان، البته این بیانات امیرالمومنین مفصل‌تر، بنده فقط یه قسمت کوتاهش انتخاب کردم. فرمود فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا بهی علی لعوائکم. حال که چنین است، برای درمان بیماری‌های خود از قرآن شفا بطلبید و برای پیروزی بر شدائد و مشکلات از آن یاری بجویید. باید از قرآن طلب شفا کرد، از قرآن طلب یاری کرد. حالا این چگونه است؟ انسانی که انس با قرآن داره میفهمه چگونه است. چگونه میشه از قرآن شفا خواست، از قرآن یاری خواست؟ حالا ملاحظه بفرمایید، ما خیلی اینجا این عبارت ها برامون اهمیت داره. تمام گفتگون بنای این مطالب استوار شده. با توجه به این بیانات، قرآن کتاب داستان گذشتگان نیست. گرچه داستان گذشتگان هم در قرآن هست، بلکه کتاب انسان است. به این شکل که با خواندن قرآن باید خیشتن خیش را جستجو کنیم و بیابیم. قرآن کتاب داستان نیست، داستان هم داره. کتاب علمی نیست، مطالب علمی هم داره. کتاب تاریخ نیست، تاریخ هم داره. کتاب انسانه. آنچه که مربوط به انسانه در این کتاب ذکر شده. ما باید خودمونو بیابیم. حالا چطور؟ چطور باید این کار بکنیم؟ طورش مهمه. طورش اینطوریه که قرآن کریم شخصیت‌ها را معرفی می‌کند، نه اشخاص را. این اصل ماجراست. یعنی چی؟ یعنی چی قرآن شخصیت معرفی میکنه نه اشخاص؟ یعنی قرآن مگه فرعون رو معرفی نمیکنه؟ مگه موسی رو معرفی نمیکنه؟ دو تا نگاه هست. دو جور میشه به این داستان نگاه کرد. تمامی شخصیت های ذکر شده در قرآن کریم نمونه هایی از جنبه های مختلف وجودی انسانند. این انسان است که یا فرعون است یا موسی، یا هارون است یا قارون، یا ابراهیم است یا نمرود، یا شیطان است یا ملک. پس اگه داره داستان فرعون میگه، داستان نمیگه، تاریخ نمیگه. فرعون یه جنبه شخصیتی انسانه. در طول تاریخ بیشتر آدم فرعون بودن. از ائمه معصومین داریم که همه شما یک فرعون در سینه‌تون دارید، منتها اون آشکارش کرد، شما پنهانش کردی. منتها من زورم نمیرسه، تو خونه خودم فرعونم، برای زن و بچه خودم فرعونم. اگه زورم برسه یه امکانی پیدا کنم چند نفر رو بذارن زیر دست من، فرعونیتم یه کمی گسترش پیدا میکنه برای اون. و موسی منم. حالا آیا من موسای وجودم رو تربیت کردم یا فرعون من بر موسای من غلبه کرده؟ آیا موسای وجود من فرعون وجود من رو تزکیه کرده؟ در قرآن کریم وقتی جناب موسی رو میفرستن سراغ فرعون، به موسی میگن اذهب الی فرعون، برو به سمت فرعون، انه طغی، فرعون طغیان کرده. بعد در ادامه خدا نمیگه برو مثلا بزن فرعون رو بکش، برو از سلطنت خلعش کن، برو باش مبارزه کن. میگن برو بهش بگو هل لک الا ان تزکا، آیا راهی برای تزکیه داری؟ و اهدیک الی ربک فتخشا، که من تو رو هدایت کنم تو خشیت پیدا بکنی. پس کار موسی هدایت و تربیت فرعونه. وقتی قرآن از شیطان سخن میگه، شیطان یه جنبه ای از جنبه های وجودی انسانه. البته ما تو این گفتگو نمیخوایم بگیم فرعونی نبوده ها، فرعونی بوده، موسی هم بوده، شیطانی هم هست، ملائکه هم هستن، ابراهیم و نمرود هم بوده اند. اما هدف قرآن از این داستانگویی نیست که یک خبری رو به ما بده، اخبار نیست. جنبه های وجودی خود ماست. ما در وجودمون ترکیبی هستیم از شیطان و ملک. قرآن داره به ما آموزش میده که شیطنتمون رو باید باش چه کنیم، فرعونیتمون رو باید باش چه کنیم. فرعونیت رو نمیشه نابود کرد، هست، باید تربیتش کرد. فرعون رو باید خاشع کرد، باید هدایتش کرد به سمت رب تا خاشع بشه. حلک الا ان تزکا، کار فرعون طغیانه، باید خاشعش کرد. پس قرآن داستان نمیگه، قرآن کریم شخصیت ها را معرفی میکند نه اشخاص را، و میزانی را در اختیار میگذارد که هر کس جایگاه خود را بیابد که آیا فرعون است یا موسی، هارون است یا قارون، ابراهیم است یا نمرود، شیطان است یا ملک. خب ابراهیم خصوصیتش چیه؟ اولین جمله که اوایل نوجوانیش قرآن ازش نقل میکنه، ابراهیم گفت لا احب الافلین، من آفل رو دوست ندارم، اونیا که افول میکنه دوست ندارم. سعدی میگه آن را که نپاید دلبستگی را نشاید. این یعنی لا احب الافلین. همین رو دوباره به ما گفتن خلیل آسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. خب بنده و شما اگه در زندگیمون آفل رو دوست داریم، و ابراهیم نیستیم. اگر عملا ندای لا احب الافلین در زندگی ما مشاهده شد، در زندگی ما مشاهده شد چیزهایی رو که افول میکنن، چیزهایی رو که غروب میکنن، آنچه را که فانی میشود ما دوست نمیداریم، ما ابراهیمی و الا نمرودی. پس این تعابیری که در عبارت ها اومده از فرعون، اینا اگه مورد دقت قرار بگیره شخصیت فرعون بیرون میاد که جنبه ای از وجود خود ماست، و شخصیت ابراهیم بیرون میاد که جنبه ای از وجود خود ماست. در نتیجه یه بار دیگه این تعبیر رو با هم بازخوانی کنیم، قرآن کریم شخصیت ها را معرفی میکند نه اشخاص را، و میزانی را در اختیار میگذارد که هر کس جایگاه خود را بیابد که آیا فرعون است یا موسی، هارون است یا قارون، ابراهیم است یا نمرود، شیطان است یا ملک. قرآن کریم داستان اهل هدایت و سعادت و اهل گمراهی و شقاست. داستان دو گروه، نه داستان اشخاص، داستان دو تفکره، داستان دو شیوه زندگیه. ما در ارائه این مبحث به دنبال یافتن راه سعادت در بررسی داستان اهل هدایت در قرآن هستیم. به همین جهت نام این مبحث را مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم گذاشتیم. پس ما دنبال خوندن داستان نیستیم. میخوایم راه سعادت رو بیابیم. قولمون اینه. مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم به چه دلیل؟ برای اینکه مرور کنیم، برای اینکه راه رو بیابیم، ببینیم که اونها چه کردن تا ما بکنیم و چه نکردن تا ما از اون دست بکشیم و چگونه بودند. قولمان این است که در خلال واکاوی این داستانها راه هدایت را بیابیم. نمیخواهیم فقط از سرگذشت گذشتگان سخن بگوییم. دوستان عزیز، تا کی فقط باید بگوییم و بشنویم؟ نمیخواهیم فقط از سرگذشت گذشتگان سخن بگوییم. قصدمان یافتن راه هدایت در خلال این سرگذشت هاست. کانچه را آنان یافتند بیابیم و به آنچه رسیدن برسیم. آیا رسیدیم؟ بارها و سالها قرآن خوندیم. رسیدیم؟ قولمون اینه که جوری بخوانیم که برسیم. این تلاش ناقابل را تقدیم می کنیم به آن که تمام هستی خود را در راه هدایت بشر فدا کرد و به فرزندان گرامیش و به خاندان بزرگوارش و به اصحاب عالی مقامش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب حالا ما یه قدم میخوایم برای دسترسی به این مطلبی که در این مقدمات زمینه رو آماده کردیم که بگوییم که ما چه میخواییم بگوییم. یه قدم میخواییم به جلو برداریم، یعنی میخواییم نگاهی به امر هدایت کنیم. شما این آیات رو، یعنی آیات 84 تا 90 سوره مبارکه انعام رو ملاحظه بفرمایید که این آیات چه پیامی در درون خودشون دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هد الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. خداوند در این آیات نام 17 نفر از انبیاء عظام را می‌برد و از پدران و برادران و ذریه آنها سخن گفته و از برگزیده شدن و هدایت آنان به صراط مستقیم خبر می‌دهد. توجه داشته باشیم که ما نمی‌خوایم یک گزارش خبری بشنویم. دو صفحه قرآن خوندیم در صفحات قبل، چند تا آیه خوندیم. می‌خوام از لابلای این آیات سوالی رو پاسخش رو پیدا کنیم و اون سوال هم الان میگیم که چیه و چگونه پاسخ پیدا میشه. و این گفتگویی که شما دارین ملاحظه میکنین یه روشه، یه روشیست برای سیر کردن در آیات قرآن کریم که امیدواریم ما بتونیم این روش رو به خوبی جا بندازیم در محضر شما. حالا ملاحظه فرمید یک کمی این چند دقیقه آخر صحبتمون که وارد بحث داریم میشیم و اصل بحثمون انشاءالله از فردا شروع میشه، امروز در حکم تمهید و مقدمه بود، این قسمت مهمه برای آشنایی با ادبیات کار ما. پس از گزارش هدایت این بزرگواران به صراط مستقیم میفرماید ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده. این هدایت الله است که هر یک از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت میکنه. پس داستان یک خبرگزاری نیست که خداوند میخواد خبر بده ما فلانی و فلانی و فلانی رو هدایت کردیم. اینجا سوال اینجاست که خب مالا اینا هدایت شدن، من چی؟ من الان از این سفره میخوام که نعمت هدایت رو خودم بردارم، من چه باید بکنم؟ در قدم اول میفهمید که این هدایت مال اونا نیست، مال بندگان خداست و خداوند اینو به دیگرانم میتونه بده. پس اولین نور امید داره سوسو میزنه که آها منم میتونم سر این سفره قرار بگیرم. حالا زمانی که ما میشنویم ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده، این هدایت الله هست که هر یک از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت میکند، میتوانیم به عنوان یک گزارش از هدایت یافتگان به این آیه نگاه کنیم. که باید ضمیمه کنم که غالبا ما اینجوری نگاه میکنیم، فکر میکنیم خدا داره گزارش میده، اخباره، آقا ما اسحاق رو هدایت کردیم، ابراهیم رو هدایت کردیم، موسی رو هدایت کردیم. اینجا مسئله اینه که خب این گزارش به چه درد من میخوره اگر گزارش باشه؟ خب میتونم این آیه رو بخونم بگم یه گزارش دیگه، خدا ابراهیم رو هدایت کرده، خوش به حال ابراهیم. بعدم ضمیمه کنم مثل همیشه که ضمیمه میکنیم، ما کجا و ابراهیم کجا، ما کجا و موسی کجا، ما کجا و عیسی کجا. بعدم دیگه راحت بشیم بریم ادامه همون زندگی قبلیمونو انجام بدیم، هیچ تغییری هم نکنیم، راحت و آسوده. اما میتوانیم نگاه دیگری هم داشته باشیم به این صورت که به عنوان یک چالش از خودمان بپرسیم این هدایت کدام هدایت است؟ راه رسیدن به آن چیست؟ چه باید بکنیم که این هدایت شامل ما هم بشود؟ پس من دو جور میتونم بشنوم این آیه رو، یکی گزارش بشنوم برم دنبال کارم، یکی این که این شنیدن آیه برای من چالش ایجاد بکنه، یعنی چالشی که بگم این کدوم هدایته؟ خدا داره میگه ما اینا رو هدایت کردیم، یعنی چی کار کرده با اینا و چگونه میشه به این دست یافت و منم میخوام شامل حالم بشه، من چه باید بکنم؟ حالا سوال، به عقیده شما هدف قرآن کریم کدام یکی از این دو مورد است؟ گزارشی از داستان هدایت یافتگان یا ایجاد چالش هدایت برای کسانی که این آیات را می‌خوانند؟ کدومه؟ میخواد برای ما چالش ایجاد کنه که ما بریم سوال برام ایجاد بشه که ما این کدوم هدایته، منم میخوام، یا فقط یه گزارشه؟ جوابش با شما. من جواب خودم میدم، من جواب خودم میدم به شما، واگذار میکنم شما جواب خودتون رو بدین. شما بگین که از این آیات گزارش میشنوین یا براتون چالش ایجاد میشه. حالا من جواب خودم میدم، اما ما با چالش زیر به سراغ ادامه آیات میرویم. این ما یعنی خود من. شما میتونید این چالش رو داشته باشین، میتونید نه گزارش بشنوین بذارینش کنار. پس من الان برام چالش ایجاد شد، سوال میخوام بکنم از اون آیات که خوندیم و ازش گذشتیم که این هدایت کدام هدایت است؟ خدایا فرمودی انبیا رو هدایت کردم، یعنی چیکار کردی با من؟ دو، منم میخوام هدایت بشم، راهش چیه؟ چه باید بکنم که این هدایت شامل حال منم بشه؟ اینا میشه چالش های من. حالا میخوام چالش اول رو پاسخ بدم، عرضم رو تمام بکنم، چالش دومم میذارم بر فردا. هدایت که قرآن ازش سخن میگه چی؟ کدوم هدایته؟ آیه رو نگاه کنیم. بعد از اینکه نام انبیا رو آورد و گفت ما اینا رو هدایت کردیم، میگه ولو اشرکو لحبت انهم ما کانوا یعملون. اگر آنان شرک می‌ورزیدند که هرگز این گونه نشد، تمامی اعمالشان حبط می‌شد. تذکر، حبط یعنی سقوط کردن و محو شدن. کلمه لو شرط ممتنع است و نشان می دهد که آن بزرگواران هرگز مشرک نشدند. ببینید وقتی قرآن میگه لو اشرکو، ترجمهش همین میشه که ما آوردیم. این یه مطلب ادبیه، تفسیر و اینا نیست، ادبیات اینا میگه. لو اشرکو یعنی اگه مشرک میشدن که نشدن، فرض محاله. اگه اونا مشرک میشدن که نشدن، ما همه اعمالشون رو باطل میکردیم. پس یه ترازو درست کرد، این ورش رو گذاشت هدایت، این ورش رو گذاشت شرک، اون ور از هدایت انبیا صحبت کرد، این ورم از شرک داره صحبت میکنه. حالا ببینین به نظر شما ضد کلمه هدایت چیه؟ ضد کلمه شرک چیه؟ اینا رو یه لحظه فکر کنیم به متضاد این دوتا کلمه. مقابل هدایت چیه؟ مقابل شرک چیه؟ یک بار دیگر آیه رو نگاه کنیم. ذالکه هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده، این یه طرف، ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانوا یعملون، اینم یه طرف. یک طرف هدایت الهی، طرف دیگر شرک و محو عمل. خب در لغت هدایت که مقابل شرک نیست، درسته؟ ببینید در لغت چگونه است. هدالله و گذاشت یه طرف، لو اشرکور هم گذاشت یه طرف. قرآن این کارو کرد، یه طرف هدایت گذاشت، یه طرف شرک گذاشت. ببینید از این کار چی دستگیرم باید بشه. این یکی از موارد بسیار مهم قرآنیه که در بسیاری از جای قرآن از این فن قرآن کریم استفاده کرده. حالا ببینید با توجه به اینکه هدایت در مقابل ضلالت است و شرک در مقابل توحید، ببینید ضد هدایت ضلالته، ضلالت یعنی گمراهی، توحید هم مقابل شرکه. اما قرآن هدایت رو نگفت توحید، شرک هم در مقابل ضلالت نیاورد. چی رو در مقابل چی آورد؟ قرآن به جای اینکه در مقابل هدایت ضلالت بیاره و در مقابل توحید شرک بیاره، هدایت و شرک رو کنار همدیگه گذاشت. از اینجا نتیجه میگیریم که هدایت دقیقاً مساویه با توحیده و ضلالت مساویه با شرکه. قرآن به جای اینکه در مقابل هدایت ضلالت رو بیاره، شرک رو آورد. یعنی چی؟ یعنی شرک همون ضلالت. به جای اینکه در مقابل شرک توحید و بیاره، هدایت رو آورد. یعنی چی؟ یعنی هدایت همون توحیده. پس آنچه که قرآن داره بهش دعوت میکنه و ازش به هدایت داره تعبیر میکنه و ضد این، چرا ضد این هدایت و دروغگویی نیاورد؟ چرا رباخاری نیاورد؟ چرا هزار تا مشکل دیگه اخلاقی نیاورد؟ چرا در مقابل هدایت شرک آورد؟ چون کانون هدایت توحیده. این آیات و آیات فراوان دیگری که از امر هدایت سخن میگویند، هدایت رو مساوی با توحید و شرک رو مساوی با ضلالت میدانند. در نتیجه چالش اولم رو جواب گرفتم. هدایتی که قرآن از آن سخن میگوید هدایت به توحید است. قرآن انبیا رو هدایت کرده یعنی چی کار کرده؟ یعنی انبیا رو موحد کرده. انبیا موحدن، مشرک نیستن. به همین خاطر در مقابلش گفت اگر شرک میورزیدن اعمالشون رو باطل میکردیم. ما انبیا رو هدایت کردیم. یک کلمه رو انداخته. نگفت ما انبیا رو به توحید هدایت کردیم. اما اون ورش رو آورد تا ما بفهمیم. گفت اگر مشرک می شدن اعمالشون رو باطل می کردیم. یعنی ما انبیا رو به توحید هدایت کردیم. هدایتی که قرآن از این سخن میگه توحیده. هدایتی که قرآن از آن سخن میگوید هدایت به توحید است. و از آنجا که این بیان قرآن یک گزارش نیست، خداوند به پیامبر دستور میدهد به این هدایت اقتدا کند. ملاحظه فرمودید بعدش به پیغمبر چی گفت؟ گفت که اولئک الذین هدى الله فبه هداه مقتده. اینا کسایی که خدا هدایت کرده، پیامبر به هدایت اینا اقتدا کن. هدایت اینا چی بود؟ توحید. پس به توحید اقتدا کن. از همینجا معلوم میشه قرآن گزارش نمیده. اگه گزارش بود که لازم نبود و پیغمبر بعدش بگه به هدایت اینا اقتدا کن. و دقت بفرمایید، نگفت به اونها اقتدا کن، گفت به هدایت اونها اقتدا کن. اونی که مهمه هدایته و اون هدایت توحیده. پس روشن شد که هدف قرآن کریم گزارشی از داستان هدایت یافتگان نیست، بلکه دعوت است به پیروی از این هدایت برای کسانی که این آیات را میخوانند. پس قرآن گزارش نمیده، داره دعوت میکنه. من فقط یه جمله مؤید میارم از بیانات مرحوم علامه طباطبایی تا شنوندگان عزیز اینو ببینن که علامه چی فرموده. علامه طباطبایی رحمه الله در خصوص جایگاه توحید در دین اسلام میفرمایند، متن عربیشو نمیخونم، ترجمه: پس برای تمامی دستورات دین اسلام هیچ هدفی جز توحید خدای سبحان در مرحله اعتقاد و عمل نیست. علامه میگه توحید غایت عمومی اسلام در تمامی اعتقادات و اعماله. یعنی جانمایه اسلام توحیده. روح تمام دستورالعملهای اسلام توحیده. فصل اول گفتگوی ما به پایان رسید. من فقط یه اشاره میکنم که چه گفتیم امروز. ما امروز گفتیم قرآن بیان داستان دو گروه اهل هدایت و سعادت و اهل گمراهی و شقاست. در نگاه عمیق قرآن کتاب ذکر انسانه و تمام شخصیت‌های ذکر شده در قرآن کریم نمونه‌هایی از جنبه‌های مختلف وجودی انسانند. و هدف قرآن گزارشی از داستان هدایت یافتگان نیست، بلکه دعوت به پیروی از این هدایت برای کسانی که این آیات را می‌خوانند. هدایتی که قرآن از آن سخن می‌گوید هدایت به توحید است. چی می‌خوایم بگیم جلسه بعد؟ می‌خوایم حالا بگیم توحید چیست. معلوم شد ما رو به توحید دعوت کردند. سوال این است که توحید چیست؟ انشاءالله این گفتگو رو برای فردا خواهیم گذاشت. عرض کنم که یه توسل کوتاه داشته باشم. بنده از یکی از دوستان بسیار گرامی و عزیز جناب آقای سوداچی تقاضا کردم، ایشونم که نسلا در نسل علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارتن، خصوصا به ابا عبدالله علاقه ویژه‌ای دارن، با کمال لطف ایشون پذیرفتن که اون قسمت توسل رو به عهده بگیرن، صفای باطن ایشون و صفای خوندن ایشون و لطف ایشون و ارادت ایشون به ابا عبدالله برای بنده کاملا واضح و روشنه و انشالله که تو این ایام از نفس پاک ایشون بهره میبریم. تشکر میکنیم از اینکه قبول کردن عرض و دعوت ما رو. بنده فقط برای عرض ادب به ساحت ابا عبدالله یه مقدمه کوتاهی به یاد مرحوم علامه طباطبایی اشعاری رو میخونم که ایشون از یکی از شعرهای حافظ تضمین کردن برای برادرشون فرستادن در تبریز، که در یه روضه قدیمی که در اونجا برگزار میشده این اشعار خونده بشه. این اشعار تضمین ابیات حافظ از مرحوم علامه طباطبایی. انشالله ایشون و همه کسانی که حق به گردن ما دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه از این جلسه ما بهره ببرن. من مقدمه میشم و انشالله بعد در خدمت آقای صداچی عزیزم هستیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، گفت آن شاه شهیدان که بلا شد سویم، با همین قافله ام راه فنا می پویم، دست همت ز سراب دو جهان می شویم، شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم، که کمان شد ز غمش قامت چون شمشادم، من به میدان بلا روز ازل بودم تا کشته یارم و با هستی او بست و ساق، من دل رفته کجا و کجا دشت اراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. آی آی گفت هرچند آتش کنده بنو بنیانم، زیر شمشیرم و در دام بلا افتادم، هدف تیرم و چون فاخته پر بکشادم، فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، لوحه سین
سینه من گر شکند سم ستور، ور سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور، باک نبود که مرا نیست به جز شوق حضور، سایه طوبی و غلمان و قصور و قد حور، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. ها در این بزم بتابید مه طلعت یار، من کنم خون دل و یار کند تیر نثار، پرده بدریده و سرگرم به دیدار نگار، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. تشنه وصل ویم آتش دل کارم سایم، شربت مرگ همی خواهم و جانم بگداخ، از چه از کوی تو هم دست قضا دور انداخ، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخ، یارب از مادر گیتی به چه تاله زادم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیکم انی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.
اللهم صل على محمد محمد، عجل فرجه
با اجازه دوستان به چند دقیقه مزاحم شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ایام ایام سوگواری آقا با عبدالله، از هر کجای دنیا که هستی رو به حرم آقا کنی، یه عرض ادبی خدمت ایشان بنمایی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي هلت بفنائی. این ایام همه جا سیاه پوش شده، آیا تو عالم چه خبره؟ همه عزادارن، همه غصه دارن، باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است؟ گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب تا شوب در تمامی اعضای عالم است. این صبح تیر باز دمید از کجا کزو؟ کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستیز که نامش محرم است در بارگاه قدس که جای ملال نیست. سرهای قدسیان همه برزانی غم آری والله، زمین آسمان عزادارن. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستی که نامش محرم است. روز اول ما به افق ایران روز جمعه است. صاحب عزای اصلی قائمام زمانه. میخوام عرض کنیم آقا آجرک الله یا صاحب زمان فی مصیبت جد کلوسن. موی تو شام تیر بود، رویت سپید است، نور امید زان رخ زیبا دمید. آن خال دل ربا که بود بوسگاه حسن، چون جان عاشقان تو بر لب رسیده. چشمت میان صف زده مژگان گرفت جای، در پای تخت ناز چه خوش آرمیده. وقت ظهور تکیه چو بر کعبه می کنی، گردد ندا که قبله دلها رسیده است. با خط ابرام سیاه تو دست سون بر حسن دیگران خط بطلان کشید. دانم شای که مایه حزن تو کربلاست، آنجا که دست صبر گریبان درید است، آنجا که دست شست ز جان ماه الغمه از بار قصه پشت امامت خمیده، فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، آنجا که از حرارت جان سوز تشنگی اکبر زبان خشک پدر را مکیده، آنجا که گشته است ددا گوش و گوشوار، آنجا که حلق تشنه اصغر دریده، آنجا که ذوالجناح سراسیم خون چکان تا خیمه گاه زینب کبرا دمیده است، آنجا که رفته است به غارت خیام شاه چون ما رنگ چهره طفلان پریده، دانم که هر زمان و به هر جای گوش تو فریاد استغاثه زینب شنیده. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، واجرک الله یا صاحب الزمان. همونطور که آقای رحیمی فرمودن این جلسات هر روز به نام شخصی، امروز هم روز اول این جلسه رو ما اختصاص میدیم به حضرت مسلم ابن عقیل، تأثیر کرده باشیم از قدیمی ها. حضرت مسلم رو در حالی که نام خدا بر زبانش بود و تکبیر میگفت و خدا را میستود به بالای دارالعماره بردن، شکوه و عظمت مسلم در آن اوج و فراز بر فراز آن بلندی و معراج ابدی دیدنی بود. مسلم با شهادتش به جاودانگی پیوست. پس از شهادت مسلم رفتن سراغ هانی، دستای اونم بستن در حالی که زبانش به ذکر خدا گویا بود، بدن مطهر او را پس از شهادت بر خاک گرم کوچه ها و گذرگاه های کوفه کشیدن. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. سالار شهیدان در راه کربلا وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را شنید، اشک در چشمانش حلقه زد و فرمود انا لله و انا الیه راجعون و از خدا برای ایشان طلب رحمت و مغفرت کرد. سلام ایزد منان، سلام جبرائیل، سلام شاه شهیدان، به مسلم ابن عقیل، به آن نیابت عظمای سید الشهدا، به آن جلال خدایی، به آن جمال جمیل. شهید عشق که سر در منای دوست نهاد، به پیش پای خلیل خدا چو اسماعیل، فراز بام سلام امام دادی و داد، میان لجه ای از خون جواب شاه قتیل. به پای دوست فکندی سر از بلندی بام، که نقد جان بر جانان بود متاع قلیل. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
اونها جواد امروز من گفتن که دعای آخر جلسه را انجام بدیم، اگر اجازه میدیم که دعام بخونم.
اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بحق إمام زماننا وبدم المظلوم، يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، بار پروردگارا فرج امام زمان را برسان، در ظهور ولی نعمت ما تعجیل بفرما، ول به آقا امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان، چشمان آلوده به گناه ما را به دیدارش منور بگردان، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، آبروی ما را مریز، گناهان ما را بریز، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان وامگذار، همه مریض‌ها علل خصوص مرضای اسلام و همه کسانی که ملتمس دعا هستند شفا عنایت بفرما. خداوندا باران رحمتت را بر ما نازل بگردان، زیارت اعتاب مقدس را نصیب ما بگردان، توفیق شرکت در مجالس عزاداری را از ما سلب نکن. مرگ ما را در مجلس روزه یا آقا ابا عبدالله قرار بده. خداوندا در دنیا زیارت و در آخرت از شفاعت ائمه بزرگوار ما را بهره مند کن. لذت مناجات و شب زنده داری به همه ما عنایت کن. ما را جزء محبین اهل بیت قرار بده. لحظه مرگ را بر ما آسان و راحت قرار بده. ما را حسینی بمیران و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد حسن ابن علي أيها المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت لفنائك. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هدي نصار أرواح مؤمنين ومؤمنات فهم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.